شنا بی آشنا مرا رها نکن، با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن.
رحیم، به نام او که وقتی نامش به زبان و یادش در دل و جان ما جاری میشه، آرامش و حال خوب سهم ماست. به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، به برنامه حال خوب امشب خوش آمدید. بسیار خرسندم از اینکه در یک شب پاییزی کنار شما مردم شریف و نجیب هستیم و قرار هست لحظاتی از حال خوب داشتن و تلاش کردن برای ایجاد حال خوب برای خودمون و دیگران با شما عزیزان گفتگو کنیم. همونطور که خاطر مبارکتون هست، هفته گذشته یک شنبه شب با حضور استاد ارجمندم جناب آقای دکتر پورحسین پیرامون کودک و نیازهای کودک با شما عزیزان گفتگو کردیم. همونطور که دوران کودکی از مهمترین دوران زندگی هر فردی هست، به همون اندازه هم مسئولیت تربیت در دوران کودکی مسئولیت خطیری است که بر دوش ما والدین نهاده شده. برای اینکه تربیت خوبی برای کودکمون و کودکانمون داشته باشیم، لازم هست که شناخت عمیق و جدی از نیازهای کودکمون در کنار شناخت توانمندی‌های او داشته باشیم. براستی ما چقدر کودکمون نیازهای او و استعدادهای او رو شناختیم؟ بعضی اوقات بیشتر از حد تصور ما کودک ما از ما دور شده به واسطه عدم شناخت و آگاهی کافی و وافی از دوران کودکی. امشب هم پیرامون نیازهای کودکی با شما گفتگو خواهیم کرد. به برنامه امشب حال خوب خوش آمدید. شب شما بخیر باشه دوستان بسیار عزیزم. روزها و شبهای پایانی پاییز 1398 رو سپری میکنیم در شهرهای بزرگ که به واسطه پدیده ناخوشایند آلودگی هوا خیلی از مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاه ها تعطیل اعلام شده. امیدواریم که شاهد بارش برف و باران باشیم و بتونیم برای لحظاتی هوای پاک رو تنفس کنیم. هوای پاک و استنشاق هوای پاک سهم هر انسانی است که روی کره زمین زندگی میکنه و به ویژه کودکان ما که واقعا این نصیب و بهره رو نباید از اونها گرفت و مورد غفلت قرار داد. امیدوارم که هوای شهر تهران و همه شهرهای بزرگ کشورمون هم با بارش برف و باران به سمت تمیزی و پاکی پیش بره و انشاءالله لحظات خوب همراه با سلامت و آرامش سهم و بهره شما دوستان عزیز بیننده باشه. همطور که خدمت شما بزرگواران عرض کردم، پیرامون نیازهای کودک این هفته و این برنامه هم با حضور استاد ارجمندان جناب آقای دکتر پورحسین روانشناس و استاد محترم دانشگاه تهران گفتگو رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. یک سوال پیامکی هم برای شما در نظر گرفته شده، تمایل داریم که تعامل و مشارکت بیشتری از جانب شما عزیزان داشته باشیم. سوال پیامکی ما این هست: شما چگونه امنیت روانی کودک خود را تامین می‌کنید؟ سامانه پیامکی 30033 در اختیار شما عزیزان هست. آقای دکتر پورحسین مجدد سلام، شب بخیر، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و بینندگان عزیز، خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم. امیدوارم که همه بینندگان، همه مردم ایران همیشه حال خوب داشته باشن.
انشالله با امید خدا و همینطور شما خانواده محترم.
ممنونم، تشکر
از شما. هفته گذشته که با افتخار در خدمت شما بودیم آقای دکتر، تعریفی از کودک داشتید شما و اشاره بود به اینکه نباید اصرار داشت که کودک مثل من بزرگسال فکر کنه، باید به او فرصت کودکی کردن داد و بعد به نیازهای او توجه بشه، نیازهایی که سطحی ترین لایش نیازهای به خوراک و پوشاک و مسکن هست، اما لایه‌های عمیق این نیازها موضوعاتی بود که شما به درستی اشاره داشتید و ما خیلی استفاده کردیم. اگر موافق باشید گریزی به هفته گذشته در چند دقیقه کوتاه داشته باشیم و بعد بحث رو امشب هم در محضر شما ادامه بدیم.
خواهش میکنم. زنده باشید. بله، فرمودید از تعریف کودک شروع شد. گفتیم بله. کودک است، یه تعریف ساده، یه بزرگ سال کوچک نما نیست. یعنی به عبارتی یک بزرگ سالی که توهیه، ما اینجوری کودک تصور نمی کنیم. کودک خودش به لحاظ دنیای ذهنی و دنیای روانیش از بزرگسال متفاوت. خب اگر قراره که اینا با هم ارتباط برقرار بکنن، یعنی داستان ارتباط و تعلیم و تربیت شکل بگیره، کودکان به سمت بزرگسالان برن یا بزرگسالان خودشونو به دنیای کودک نزدیک کنن، ما گفتیم هم تعلیم و تربیت اسلامی، هم علم روانشناسی و هم ادبیات ما مشهون از این معناست که ما اگر بخوایم وارد دنیای ذهنی کودک بشیم، ما باید به سمت کودکان بریم، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. به عبارتی خب حالا برای ورود به همچین دنیای قاعدتا باید شناخت. این دنیا خیلی دنیای ساده ای نیست، پیچیده است، لایه های زیادی داره، نه مثل یک انسان بزرگسال، ولی ورود به همین چند لایگی خیلی ساده نیست. من یک مثالی اگه بزنم، شاید هفته قبل خاطرم نیست که زدم این مثال یا نه، بچه ها وقتی دارن با هم بازی میکنن، گاهی مثلا خاله، عمه، خواهر یا مامانشون وارد بازی بچه ها میشن، معمولا مثلا میگن که مامان شما برو بیرون، نیا تو بین ما بازی کن، ولی ممکنه به خالهشون بگن شما بیا بازی کن. این که یک نفر رو میپذیرن یک نفر رو نمیپذیرن نشون میده که اونها میگن وقتی بزرگترها وارد دنیای ما میشن با خودشون قاعده میارن، بکن نکن،
چارچوب
بد خوب،
بله، باید ها نباید ها،
زیبا باید نباید، یک دو سه چهار، این بد اون خوبه میارن. ما دنیامون دنیای بیقاعده است، هر کی بیقاعده است بیاد تو دنیای ما. به همین دلیل مثلا خاله رو میپذیرن، عمه رو نمیپذیرن. خب
بله،
معلومه اگر خاله رو میپذیرن، خاله بلده در دنیای اونها بیقاعده وارد بشه،
کودکانه ورود
کودکانه. بله، در حالی که خب بزرگترها عموما میان میگن خب چه بازی میکردید، نه این بازی خوب نیست، حالا بیا این بازی رو بکنیم، اول تو، دوم این، سوم من، قاعده وارد میشه. بله. اینو برای عرض کردم که مثال هایی است که دنیای کودک یک دنیای متفاوتیه، قاعدتا نیازهای او هم نیازهای متفاوتیه. یعنی نمیشه بگیم که نیاز کودک مثلا یک چهارم نیاز بزرگسال. خب حتی الان در پزشکی هم اینجوره، اگه بخوان یک قرصی بدن، قرص رو برای کودک درست میکنن، نمیان بگن که سنش چون یک چهارم قرص رو تقسیم بر چهار بکنیم.
بله.
اما در دنیای روانشناختی و در دنیای ذهنی و روانی که اصلا داستان متفاوتیه. به همین دلیل با این دنیای متفاوت و متنوع و متفاوت بزرگسالانی رو لازم داره که شما دفعه پیش از مراقب و مراقبت یاد کردید.
بله.
به عبارتی مراقبان نیاز داره که بدونن این کیه و چجور میشه وارد دنیای او شد.
مراقبی که آگاهی لازم و شناخت لازم را از دوران کودکی و نیازهای کودک داشته باشه
و همچین نگاهی هم داشته باشه که کودک کودک است.
بله.
یک انسان بزرگسال کوچک نما نیست، یا به تعبیری مینیاتور بزرگسالی نیست. کودک کودک است. با همین تعریف ساده من فکر میکنم نشون میده که ما برای ورود به دنیای ذهن کودک، برای ایجاد ترغیب، برای رفع نیازهای او، قاعدتا باید این دنیا رو بشناسیم.
تعریف خیلی ساده است آقای دکتر، کودک کودک است، اما وقتی تأمل میکنیم دنیا در واقع مفاهیم درش مستتر هست. اینکه چقدر کودکم رو بشناسم، چقدر به دنیای کودکی و کودکانه ورود کنم و چه شناختی از نیازهایی دارم که طبق فرمایش شما هم متنوع است و هم بی اندازه است. یعنی یک اقیانوسی از نیازهاست که هر کودک با کودک دیگه هم فرق میکنه. بله. چون بحث تفاوت ها هم اینجا مطرح میشه. خب به مراقب در واقع یکی از نیازهای کودک ما داشتن یک مراقبی است که او رو خوب بشناسه.
هفته پیش روی جابجایی در فضا صحبت کردیم، حالا الان یه مقدار تمرکز کنیم روی مراقب.
خیلی عالی.
خب بهتر مراقب مادره. من پیشنهاد میکنم اگه اجازه بفرمایید یه گام به عقب برگردیم. یعنی از بحث مراقب یه تعریف هم از مراقب بدیم. اگه میگیم کودک کودک است، مراقب به چه کسی میگن؟ مراقب
کیست؟
یا به عبارتی کسی که نیازها رو برآورده میکنه برای کودک چه کسی است؟ این باز به ظاهر ساده میاد، ولی مگه این بحث الان یه مقدار روش بیشتر تمرکز بکنم متوجه میشه. ببین من الان دو کاغذ رو نشون میدم اینجا.
بله.
اگر دوربین های ما هم بگیرن این کاغذ رو، خب یه کاغذ که کاغذ سفیده، خب هیچی درش نیست و اینو بینندگان بدونن که بعضی از فلاسفه تعلیم و تربیت میگن که کودک مثل کاغذ سفیده، کودک یه لوح سفید. لوح سفید هیچی نداره. ما هر نقشی رو روش بندازیم این نقش گرفته میشه.
ما ایجاد کننده
نقش هستیم. کودک وقتی زاده میشه واجد هیچ توانایی نیست. خب این حرفایی که اینجور زده میشه که مبتنی بر کودک وقتی زاده میشه واجد هیچ توانایی نیست، معمولا مبتنی بر انسان شناسی الهی نیست. خب شما اگر بدونید کودک لوح سفیده، بعد هی باید بیاد پرش کنید دیگه.
بله.
هی نقش بزنید و پرش کنید، تعلیم بدید،
شکل بدید
از این کلاس به اون کلاس. بله. ببریدش، هی باید اینو پر کنید.
اتفاقی که الان خیلی اوقات میفته.
این یه نگاه طبیعت نگره. یعنی نگاه طبیعت نگری، انسان هم مثل موجودات دیگه یک شخصیتی داره که یک روحی داره که این روح خالیست، ما باید پرش بکنید. خب بله، میزانی از آموزش های ما ناظر به همچین نگاهیه، ولی در مورد شاکله کودک و شاکله و شخصیت کودک ما همچین چیزی رو نمیپذیریم. خب اما بریم سراغ نگاه فطری نگر. این نگاه طبیعت نگره. یه نگاه فطری نگر داریم. تو نگاه فطری نگر میگه انسان وقتی زاده میشه گویی یک بالقوه یک انسان کامل، خدا در او
استعداد
و چیزی به نام فطرت‌های گوناگون رو کاشته. ستاره‌هایی که من اینجا کشیدم، این ستاره‌ها یعنی بذره‌های کاشته شده است. این زمین بی بذره باید کاشته بشه. این زمینی است که بذرش کاشته شده. خب کار مربی و کار مراقب در این همچین زمینی کاشته، لزومن کار مربی مراقب در یه همچین چیزی آبیاری است. حالا تعبیری هم از ابن سینای بزرگ است که تربیت معماری انسان است. خب بعض کاشته شده است، ما فقط باید آبیاری کنیم یا باغبانی کنیم. زمینهای رشد بذرها رو، هر یک از این ستاره ها اگر یک بذر ذاتی، سرشتی و فطری باشه، این باید شکوفا باشه. زمینهای تعلیم و تربیت بعدی و مربی مربیان هستن که این رو شکوفا میکنن. ببینید اینجا شکوفایی مهم نیست، مطرح نیست،
اونجا جبرم یاد وسط.
اینجا انسان، یکی از دانشمندان بزرگ روانشناس، از روانشناسان ما میگیم کلاسیک اولیه، گفت بود که انسان رو به من بدید، بگید چی میخوایی، من همونو درست بکنم. در حالی که همیشه اینطور نیست. انسان موجودی است که واجد توانایی های فطری است، یه سری توانایی های زیستی داره، یه سری توانایی های ژنتیکی داره. وقتی میگیم واجد فطری، فطرت خداگراست داره، فطرتن میل به خدا داره، فطرتن میل به نیکویی داره، فطرتن میل به عدالت داره، فطرتن میل به زیبایی داره. ما هیچ جا زیبایی رو یاد نمیگیریم.
فطرتن میل به حال خوب داشتن داره.
به حال خوب داره، بله. انسان ها فطرتن بر مدار سلامت زندگی میکنن، مگر اینکه عواملی موجب بشه،
عوامل محیطی،
این بذرها شکوفا نشن،
بله،
فرد به ناسلامتی و به رشد نایافتگی برسه. خب حالا مراقب کیه توی همچین زمینی؟ احتمالا همه میدونیم باغبونایی هستن که ممکنه تحصیلات هم نداشته باشن،
یه تجربه خوبی داره.
مثلا میگیم که درخت انگور میگه در سال دو بار بیشتر آب نمیخواد، بعدن که میخوای آب بدی میگه قرقابه به درد نمیخوره، باید حتما با کوزه باشه. باغ پسته این چند نوبت آب میخواد، آبش باید در زمستان باشه و حتما قرقابه هم نباشه، اینقدر بهش آب بدید. یعنی نیاز، یک، چه نیازیه؟ دو، چقدر بدم؟ سه، کی بدم؟
یک شناخت کافی.
مراقب خوب مراقبی است که بدون اینکه نوشته شده باشه براش، متوجه بشه که این کودکی است که یک نیاز داره، الان چه نیازی داره؟ که شما خب مادر بودید میدونید بعضی نیازهای کودک رو، مثل گرسنگی، تشنگی و از این قبیل، تنین صدای کودک مادر رو متوجه میکنه
که چه نیازی،
چه نیازی. اگه به شما بگن که خانم دکتر اینا بنویس، شما قطعا نمیتونید بنویسید،
بله،
ولی میفرمایید که من به شکل شهودی متوجه میشم این گریه گریه گرسنگیه، این گریه گریه جداییه و از این قبیل. خب ما نیاز رو پس میشناسیم، کی برآورده کنیم و چقدر برآورده کنیم. بعد اگر نیاز رو به جا برآورده کنیم و به اندازه و در زمان خودش، گاهی برآورده شدن یک نیاز مسیر زندگی فرد رو تغییر میده. اینو در احوالات بعضی بزرگان داشته
و حتی عدم شناخت نیازهای دکتر.
و برعکس، بله، اگر یک نیاز برآورده نشه در جای خودش،
بله،
سهل انگاری بشه یا برعکس عمل بشه، به نیاز فطری او توجه نشه، به یک نیاز طبیعی مثلا توجه بشه، ممکنه مسیر زندگی یک نفر با عدم ارضای نیاز به موقع تغییر بکنه. پس مراقب خوب یک باغبانه که میدونه این بذر کاشته شده در درون، حالا دیگه نمیگیم زمین، میگیم در درون جان انسان، این بذر کی باید شکوفا بشه، چقدر باید آبیاری بشه، کی باید هرس بشه،
بله،
کی باید ویژن بشه، کی علفهای هرزش باید گرفته بشه.
یک مراقب خوب، یک والد خوب باید بشناسه، آگاهی لازم رو از تربیت فرزندش داشته باشه، طبق فرمایشی که شما فرمودید.
و به تعبیر حالا ساده اگه بگیریم، یک باغبان
خوبی باشه. بسیار عالی، ممنونم. یه بخش دوستان من آماده کردن آقای دکتر، به اتفاق شما و دوستان بیننده ببینیم. در ادامه در خدمت شما هستیم و این نیازهای پیچیده اما بسیار مهم رو در دوران کودکی از زبان شما بیشتر بشنویم. خواهش میکنم ببینید دوستان عزیزم.
چه بازی هایی انجام بدیم؟ بازی های دوست داشتنی برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی بر لزوم ترویج بازی های سنتی و اسباب بازی های فرهنگی تأکید کردند. از جمله این بازی ها برای بچه ها لیلیه که تو اون تحرک بدنی وجود داره، بازی زوه که روحیه همکاری رو تقویت میکنه، چوگان، ورزشی با اصالت بومی و پیشینه زیاد. ورزش باستانی که هم بومیه و ملیه و هم هنریه و زیبا. هفت سنگ، بازی که تو کودکی انجام میدادیم و البته الان خیلی کمرنگ شده. بازیایی که امروزه از غرب میان میخوان روی فکر و ذهن نسل جوان تاثیر بذارن، که این خودش یک تهاجم فرهنگیه. این بازی‌ها تحرک روحی و جسمی رو میگیرن، پس باید بازیمون رو درست انتخاب بکنیم تا جامعه‌مون آسیب نبینه.
شب شما بخیر باشه دوستان بسیار عزیزم. خواهش میکنم در سوال پیامکی برنامه امشب مشارکت داشته باشید. شما چگونه امنیت روانی کودک خود را تامین میکنید؟ سامانه پیامکی 3033 در اختیار شما هست. از تجربیات خوب شما خواهیم شنید و این تجربیات خوب رو با سایر دوستان و بینندگان عزیز به اشتراک میگذاریم. اما پیرامون نیازهای کودک و دوران کودکی با شما عزیزان گفتگو میکنیم در محضر استاد ارجمندم جناب دکتر پور حسین، روانشناس و استاد محترم دانشگاه تهران. بحث به اینجا رسید که یک مراقب خوب باید یک باغبان خوب باشه که تمام نیازهای کودک رو بشناسه و به درستی به اون نیازها توجه کنه. عدم توجه یا توجه بیش از حد متعارف به نیازها هم خودش منجر به بروز مشکلات و اختلالاتی میشه. آقای دکتر اشاره داشتن که ضمیر و لوح پاک فرزندان ما از طریق مراقبت درست و اصولی ما میتونه به شکوفایی برسه و توانمندی ها و استعداد های کودک ما شناسایی بشه. آقای دکتر در ادامه فرمایشات شما اشاره هم داشته باشیم به آنچه که این روزها و در طول سالهای متمادی در سیستم آموزشی کشور ما وجود داره. با توجه به مثال هایی که شما فرمودید، واقعا سیستم آموزشی ما در آموزش و پرورش همون برگه سفیده که به اجبار ما میخوایم از کودکانمون انسانهایی رو در واقع تربیت کنیم که مطابق میل ما هستن، بدون در نظر گرفتن استعدادهای کودکمون و توانمندی ها و نیازهای او.
بله، نکتتون درسته. ببینید، البته با یک تفاوت، من فکر میکنم که اسناد بالادستی وزارت آموزش پرورش یا نظام آموزشی ما این باشه.
بله،
مثلا سند تحول رو نگاه کنید، همش از حیات طیبه، شکوفایی، استعداد،
توجه به نیازها،
فطری نگری و از این قبیل صحبت شده، راهکارهایی رو هم گفته.
ولی اجرا به اون شکل
یک سنده. بله. خب این میره در قفسه میمونه. آنچه که داریم میبینیم اینه، نه در نظام رسمی آموزش پرورش، شما در نظام کنار، نظام غیر رسمی تعلیم و تربیت، مثلا فکر میکنید تابستون، بخصوص تابستون که میشه، یا غیر تابستون کمتر و تابستان بیشتر، چرا اینقدر ما برای بچه همون کلاس میگذاریم؟
بله.
ساعت 11 تا 12 شنا، 12 تا ساعت 1 زبان.
بله.
یعنی فرصتی برای این بچه نه. یعنی دلش اینه که این بچه ما یک لوح سفیده و ما حس میکنیم باید درش پر کنیم. و اگر امروز پر نکنیم، فردا نمیتونه انیشتن بشه. به همین دلیل ما فکر میکنیم با پر کردن این یک انیشتن میسازیم. توجه کردیم؟
بله.
خب شما در احوالات بزرگان، چه بزرگان در دنیای غرب، چه بزرگان در دنیای شرق و دنیای اسلام، با بعضی وهله های زندگی بچه ها مواجه میشید در سرگذشتی که گفته میشه یا خودشون گفتن یا دیگران، که به حسب ظاهر اگر نگن این چه کسی، آدم فکر میکنه یک دانش آموز خدای نکرده با برچسب خنگه. یعنی از اون برچسب هاییست که واقعا یه مقدار ناعادلانه است که به راحتی برچسب ما میگذاره.
آسیب های جبران ناپذیر. خب میزنه.
بعد میبینید یک حرکت خوب مراقب که اینجا معلمه یا مربیه، یک حرکت درست برای تأمین نیاز از روی انسانی میسازه. بعدن ما متوجه میشیم این انسان یکی از علمای بزرگ در اومدن، این انسان یک فیزیسیان یا یک فیزیکدان، فارسی صحبت کنیم، یک فیزیکدان درجه یک. این الان به جایی رسیده که رتبه یک مثلا دنیای کامپیوتر رو داره، در سرنوشت صاحب مایکروسافت، مایکروسافت همچین چیزی گفته میشه.
بله.
که بچه‌ای بود که در مدرسه یک نمره، دو نمره کم آورده و به معلمش میگه که من این دو نمره رو از شما میخوام به من بدید چون پدر من یا مادر من ممکنه منو کتک بزنن. یه مراقب خوب، یه معلم خوب در اینجا ورود پیدا میکنه و میدونه داره چه کار میکنه. میگه من دو نمره به تو قرض میدم، از درس دیگه دو نمره رو باید به من پس بدی. یعنی اگر درس دیگه شدی 14 من به تو 12 خواهم داد. دو نمره به تو قرض میدم. دو نمره به این قرض میده و این بچه حس میکنه چون معلم به او اعتماد کرده پس خوب میخونه، مثلا برای 20 میخونه که 18 بگیره چون دو نمره باید برگردونه. البته یک نمره خاطرش باید دو نمره پس میداد. خب بعد وقتی این داستان رو شما جلو میرید بعد میگه که یه همچین کسی الان در چه درجه از علم، فناوری و تکنولوژی قرار گرفته. ببینید یه حرکت معلم، نمیخوام بگم همیشه تک حرکت ها، مراقب همیشه تک حرکتی، ولی گاهی یه جمله بجا، یک تحسین بجا، یه ایجاد امنیت بجا زندگی فرد رو از نقطه آ به نقطه ب میبره. و برعکس گاهی یک تحقیر نابجا، یک تحقیر، حالا اگه زیاد باشه که دیگه واویلا، یک تحقیر نابجا، یک نداشتن ارتباط چشمی که الان لازمه. ارتباط چشمی 5 دقیقه دیگه لازم نیست، ارتباط چشمی الان لازم. بله. یه لبخند. بله. یه سرتکون دادن. خب این حالا شانسیه، گاهی شانسیه، یعنی به شکل تصادفی انجام میشه، ولی یه مراقب خوب میدونه که الان اگه سرتکون بده زندگی فرد رو به اصطلاح متحول خواهد کرد. به این ما میگه مراقب خوب.
یک مراقب خوب پس باید موقعیت شناس خوب هم باشه.
همینجوره، یعنی کسی که صرفا تدارکات چیه، شیر و نان و گوشت و اینها رو جمع میکنه، این تدارک چیه خوبیه، این هم یک کار مقدس هم هست و خیلی خوبه. اما اینکه چجوری، یک مثالی که از بزرگان در یه موضوعی زدن من این رو استفاده کنم.
بله.
یک دستگاهی گزارش میدادن خیلی سال پیش و میگفتن ما در این دستگاهی همچین کارهایی کردیم. ایشون فرمودن که خب آب زلال از این چاه میاد بیرون، خیلی کارهای مهمی کردید، ولی آب به درخت چرا نمیرسه؟ خب شما به تعبیر حالا قدیمی ها شما میرابی کردید، از چاه آب زلال میاد، ولی آب زلال تو دشت داره پراکنده میشه. آب میرا پیابی هم لازم داره، باید به شاخه و بدنه درخت هم بسه، چرا به ساقه نمیرسه؟ یعنی اینکه صرفا من آب زلال تدارک بکنم کار مهمیه، ولی همه کار نیست. رسوندن به درخت با چه اندازه و کی؟ کی در طول شبانه روز همیشه نمیشه آب رو به درخت رسون، کی؟ این شناخت لازم داره. حالا من فقط اینو بگم که این پیچیده نیست، یه وقت بینندگان حس نکنم پس اگه یه همچین چیز سختیه ما نیستیم. نه، این سهل و ممتنعه. یعنی هم راحته، ولی اینو بدونیم که مهمه. به همین دلیل اگر بدانیم مهمه پس ممکنه بی جا لبخند نزنیم، به جا لبخند بزنیم. بی جا اخ نکنیم، به جا اخ میکنیم. بی جا توجه نکنیم، به جا توجه کنیم. کجا بجاست، کجا بیجاست، این بحثی که ما باید انجام بدیم.
انشالله. آقای دکتر کلی پیامک برای من ارسال کردن که پیرامون مباحثی که امشب شما فرمودید، دوستان ارسال کردن پیامو از شما سوال داشتن. من میخوام به بازی هم به عنوان یک نیاز بسیار مهم در دوران کودکی و کودک اشاره بشه و بعد مفصل بپردازیم به پیام هایی که دوستان در قالب سوال از محضر شما پرسیدن.
بله.
آقای دکتر، بچه ها حق بازی کردن دارن.
بله.
ولی خیلی اوقات این حق به واسطه اشتباهات و یا عدم آگاهی ما از اونها سلب میشه و الان بازی های الکترونیکی و رایانه‌ای اومده جای خیلی از بازی هایی که هم به روح و روان بچه کمک میکنه و هم به نشاط او کمک میکنه و هم به رشد استعدادهای او کمک میکنه مورد غفلت واقع شد.
بله، اگه خاطر شما باشه هفته پیش گفتیم گاهی هم جای بازی میدان. بله. بچه ها غصب میشه. غصب همیشه جایی نیست که ما بریم مثلا زمین یک نفر رو غصب کنیم. جای فضا و میدان بازی بچه ها توسط تشریفات و تخته و مبل و از این قبیل میز نارخوری که سالی یه بارم روش
استفاده
نمیشه غصب شده و بچه ها نمیتونن بیان کنن. به همین دلیل قاعدتا دنیای ذهنی خودشون رو میسازن. ببینید کودکان اگر بخوان دنیای ذهنی خود رو بسازن نیاز به محرک دارن و عمده محرک هایی که کودکان نیاز دارن محرک های عینیه، محسوس، دم دست، تیر چوب، خاک، گل، تخته، خمیر، عروسک و از این قبیل. یک بتونن دستورزی کنن و دو بین اینها بتونن ارتباط برقرار کنن. مثلا دیده شده بچه ها چند تا لنگ کفش رو گذاشتن، من دیدم و خودش رو معلم این دانش آموزان. این یک بازیه، طراحی بازیه، ولی از محرک هایی داره استفاده میکنه که خب آدم دلش میسوزه. به جای اینکه چند تا عروسک رو بگذاره باز با لنگ کفش این کار رو میکرد و خودش شده معلم. بازی به عبارتی دنیاییست که کودک بازسازی میکنه در دنیای بیرون، ولی در حقیقت داره ذهنش رو بازسازی میکنه. یعنی بازی عبارت هست از یک بازسازی ذهنی توسط اشیاء عینی و ملموس. خب خب شما اگر کودک ارتباط دستورزانه و ارتباط گذاشتن بین چند تا اسباب بازی با هم دیگه داره یک دنیای ذهنی برای خودش میسازه، شما این رو ازش بگیرید و او این با این اشیاء و لوازم و ابزار عینی بره در دل تبلت، بره تبدیل به نشانها یا چی بهش میگیم ما، این آیکون ها میشه. خب اون میشه دنیای بیرونی بچه. این دنیا دنیای واقعی نیست. حالا اگر یه وقت اجازه بفرمایید در یه هفته ما روی فضای مجازی و اینکه چجور داره خلاقیت رو از بچه ها میگیره برعکس اینکه فکر میکنیم فضای مجازی داره ایجاد خلاقیت میکنه، داره خلاقیت رو میگیره، حتی به شکل فیزیولوژیک داره ضربه میزنه، یعنی به شکل مغزی. در این مورد بحث خواهیم کرد.
خب پس اومده زندگی حقیقی کودکان.
پس بازی که میگیم بازم عرض میکنم خانم دکتر، بازی هم بازی میدانی منظورمه. یعنی کودک داره بازسازی میکنه نیازهای خودش رو، تصورات خودش رو در قالب بازی میاره که این تصورات تصورات درونیشه، درون ذهنشه. به عبارتی بازی کودک تفکر کودکه. پس باید شیئی، محرکی، عناصری وجود داشته باشه که اینها رو بتونه در ارتباط با هم بگذاره. یکیشون خاله باشه، یکیشون بچه باشه، یکیشون نمیدونم ماشین باشه و از این قبیل. یک بازسازی ذهنی میکنه. این بازسازی ذهنی در حقیقت یک متفکر کودک داره ساخته میشه. در این مورد نظریه های زیادی ما داریم که بازی کودک تفکر کودک است. خب حالا اگه بازی های ما به عنوان بزرگترها با شناخت دنیای بچه ها بازی هایی رو هم طراحی کنیم، اگه بتونیم بازی هایی رو هم طراحی کنیم به بازی های اقلیمی، سرزمینی، میدانی قبلی هم اضافه کنیم، در حقیقت داریم یک قدم به رشد و شکوفایی بچه ها داریم کمک میکنیم. به همین دلیل بازی وقتی میگیم تفکر کودک، اگر میخوایم بچه ها تفکر کنن باید زمینه های بازی رو برای کودک فراهم کنیم و در اولویت اول بازی های میدانی، یعنی بازی که در یک میدان در فضا انجام میشه، حتی اگر این فضای 4x3 باشه و یک اتاق محدود، اونجا نوع بازی متناسب با اونجا رو. پس تا همین حد بدونیم که بازی تفکر کودک
و مراقب خوب باید بستر بازی خلاقانه و متفکرانه کودک رو هم فراهم کنه، زیر ساخت ها رو مهیا کنه،
به خصوص در میدان. به خصوص در میدان. من هفته پیش عرض کردم که یه آزمایش کوچیکی انجام دادیم. حالا میشه این آزمایش رو مربیان، والدین محترم خودشون انجام بدن. ما برای عده از بچه ها تبلت و گوشی و اینا بالاخره جمع کردیم، اینا رو وارد یک بازی مجازی کردیم. به محضی که بازی میدانی رو شروع کردیم همه رها کردن. خب اینجا برای همچین بازی های قاعدتا باید قدم اول رو فکر کنم مامان و بابا وارد قدم اول رو بردارن و مطمئن باشن که بچه ها قدم های بعدی رو بر میدارن،
شروع کننده بازی باشه.
و گاهی بچه ها التماس میکنن که بلند شو با ما فوتبال بازی کن، بلند شو با ما مثلا به قول تهرونی های قدیم دست رشته بازی کن، قایم موشک بازی کن و از این قبیل. بله مراقب و خوب مواظب تأمین نیاز به بازی هم هست.
بسیار عالی. اجازه میدید یک سوال بیننده رو مطرح کنم از حضورتون. فرمودن که من وقت زیادی رو با کودکم صرف میکنم، اما خانواده ما به لحاظ مالی مشکلات زیادی دارن. آیا مشکلات مالی امنیت روانی کودک ما رو به خطر نمیندازه؟ آقای دکتر، یکی از مشکلاتی که این روزها وجود داره همین بحث مباحث معیشتی و اقتصادیه که خوشبختانه که نمیتونم بگم، متاسفانه سایه انداخته به تمام زندگی ما. هرچند که دغدغه تامین معاش مهمه و برای همه ما باید بهونه یک دغدغه مهم باشه، اما به شدت زندگی رو تحت شعاع قرار داده، حتی الان روند تربیتی ما رو به شکلی.
ببینید، هم میتونه به مخاطره بیاندازه، هم میتونه نه.
بله،
بستگی به مدیریت تربیتی ما داره. طبیعیه هر گونه محدودیتی، به خصوص اگر محدودیت هایی که نیازهای جسمانی انسان رو به خطر بندازه، نوعی مثلا ناامیدی ایجاد بکنه، در بزرگترها و به بچه ها منتقل بشه، بله، اینا ممکنه امنیت کودک رو به خطر بندازن. اما یک نکته رو من فکر کنم با مدیریت، این که گفتم نه، به مدیریت میشه امنیت رو ایجاد کرد. ببینید، امنیت روانی در سنین خیلی پایین جنبه به ظاهر روانشناختی نداره. مثلا ما به یک کودک زیر 2 سال لازم نیست بگیم که برو من هواتو دارم، کافیست که به شکل کاملا جسمی و فیزیکی در کنارش باش،
حضور فیزیکی کنارش،
کافیه فرسن. که ارتباط چشمی داشته باش، کافیه که ارتباط کلامی داشته باش، کافیه که تماس بدنی با کودک اون داشته باش. خب اینا دیگه خیلی به مسائل اقتصادی مربوط نمیشه، مگر اینکه یه والدی بگه من از بس مشکلات زیاد دارم حوصله این کار رو ندارم،
یا وقتشو ندارم.
اون بحث دومه. اما اون چیزی که در سنین پایین برای بچه ها امنیت روانی میکنه خیلی وصل به مسائل اقتصادی نیست. خب یک هنره، هنر ایجاد امنیت روانی. من یک مثال عرض بکنم، وقت داریم؟
دوستان به من اشاره میکنن که یه بخشی رو ببینیم. برگردیم با اجازه شما. ممنونم. یک بخش دوستان آماده کردن، خواهش میکنم ببینید. ما در ادامه در خدمت شما هستیم. با افتخار، شبتون بخیر. تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تصاویر زیبایی که از طبیعت پاییزی دیدید از استانهای شمالی کشور ما هستش. به زیبایی دیدید از شهر نوشهر دوستان، از طبیعت بکر فضای شمال کشورمون تصاویر رو انتخاب کرده بودن. زهرانای دکترهای مناجاتی تکنده محترم برنامه روز جمعه به اتفاق دوستانشون بار سفر بستن، به نوشهر رفتن، این تصاویر رو بکر و تازه رو ثبت و ضبط کردن.
هم حال خوب برای ما هم حال خوب برای ما ایجاد کردن، هم خودشون
دستشون درد نکنه، خوش سلیقگی کردن.
انصافا زیباست و حال خوب به انسان دست میده.
و اینکه خیلی اوقات ما فکر میکنیم که باید این تصاویر رو در با کلی هزینه های دلاری در شهرها و کشورهای مختلف دنیا ببینیم، غافل از این که این طبیعت بکر در کشور خود ما هست.
تبلیغاتشون خیلی زیاده، یعنی طبیعتی که در ایران هست اونم به شکل چهار فصل در یه آن.
بله
واقعا شگفت انگیزه. و خب ما سیر در آفاق نمی کنیم دیگه، قاعدتا کسی که تبلیغ میکنه فکر میکنیم که اونها دارن. بله. حالی که ایران گردان و کسایی که خیلی اهل سفر هستن همه به اتفاق و عکس ها نشون میده که ایران واقعا شگفت انگیز طبیعتش.
الان مطرح میشه، دوستان میگن که خب شما اشراف به مشکلات اقتصادی جامعه ندارین. آقای مناجاتی تعریف میکردن صبح های روز جمعه 4-5 صبح از همین میدان آرژانتین سوار اتوبوس میشن میرن، آخر شب هم برمیگردن با حداقل هزینه. میفرمودن قراره حالا دوستان پشت صحنه حال خوب هم دعوت بشن در این سفرهای یک روزه همراه بشن. آقای دکتر پیرو به همون پیامی هم که دوستمون داده بودن از همین موضوع کمک بگیریم که واقعا ما خیلی داریم به مسائل اقتصادی، نه اینکه مسئله مهمی نباشه که هست، اما ما خیلی از بدیهیات زندگیمون رو هم تحت شعاع همین مشکلات اقتصادی قرار دادیم.
ببین این یک سبک دیگه خانم دکتر امینی، ما این سبک موجب شده که البته یک سبک شناختیه، ما حس میکنیم که همه چی رو گره بزنیم به مسائل اقتصادی. خب بعضی از مسائل خود به خود گره میخورن ولی خیلی از اینها گره نمیخورن. من داشتم یه چیزی رو
مثالی
میخواستم بگم، تو این مثال منظورم همین بود. ببینیم مثلا بچه های زیر 2 سال که دارن شیر میخورن از مادر، آنچه که بیشتر برای بچه ها امنیت آوره شیر دادن، تغذیه است.
بله.
تغذیه، نه تغذیه تجملاتی، تغذیه از شیر، شیر مادر. خب هر چقدر سن میره بالاتر امنیت مساویش با تغذیه به اضافه مسائل دیگه، ولی تا موقعی که بچه داره شیر میخوره اگر درست شیر بخوره، یعنی صرفا تغذیه جسمانی نداشته باشه، توام با تماس بدنی مادر باشه، تو هم با بیان گفتاری ارتباط کلامی مادر باشه، مثل لالایی گفتن.
بله.
یا حتی حرف زدن با نوزادی که هیچی نمیفهمه. خب بعد ها متوجه میشیم که نواها و آواهای دوران حتی جنینی که این به لحاظ علمی ثابت شده و روزهای اول در بچه ها، بعد ها وقتی بزرگتر میشن جستجوگری میکنن آواها و نواها رو.
بله.
به همین دلیل اینقدر داستان لالایی گفتن ها و اهمیت داره و گفتن با بچه لازم است که او چیزی رو متوجه بشه. خب این میشه ایجاد امنیت، یعنی به عبارتی تغذیه برای کودک هم لذت آوره هم امنیت آوره. این فکر نمی کنم ربطی به مسائل اقتصادی داشته باشه. ضمنی که به لحاظ زیسته هم ما داریم میبینیم بچه هایی هستن که در خانواده هایی هستن که در سطح پایین تری از یک میزان متوسط مثلا اقتصادی هستن، ولی بچه ها به لحاظ عاطفی هیجانی و پیشرفت تحصیلی بچه ها نمونه هم. خب و بالعکس در طبقات بالای اجتماعی اقتصادی خانواده هایی رو میبینیم که بچه هاشون ده ها مشکل عاطفی هیجانی دارن و حس میکنن که خوشبخت نیستن، حس میکنن که نیازشون برآورده نمیشه.
کم هم نیستن
و کم هم نیستن، هر دو طرف کم نیستن. به همین دلیل ما قاعدتا باید بگیم که اصلا نباید عامل اقتصادی رو در تعلیم و تربیت یک عامل درجه یک بداریم. عامل بسیار مهمی است ولی قطعا درجه یک نیست.
بله.
خب اینجاست که والدین میتونن مسائل اقتصادی رو به گونه‌ای جبران میکنن ولی چیزی از تعلیم و تربیت و ارضاء نیازهای بچه‌ها کم نکنن. به عنوان مثال من عرض بکنم یکی از نیازهای بچه‌ها گفتم دستورزی.
بله.
یعنی کودکان نیاز دارن که گیرنده های کف دستشون حجم رو بگیره، مثل اینکه مثلا من این انار رو به دست بگیرم.
بله.
گیرنده های اینجا تصویری از این حجم به ذهن من میارن، به ذهن کودک میارن که ما به این میگیم تجسم فضایی. پس هر چقدر بچه ها با حجم بیشتر دستورزی کنن، تجسم فضایی در ذهنشون بالاتر میره.
بله.
خب این تجسم فضایی که ایجاد میشه در اثر حجم، این حجم حتما باید یه چیز مثلا لوکسی باشه یا هر حجمی میتونه باشه. مثلا بچه هایی که با خمیر بازی میکردن، گل بازی میکردن، از درخت بالا میرفتن، از درخت پایین میومدن و از این قبیل، یعنی لمس کف دست داشتن دیگه. خب این تجسم فضاییش بالاتر هست. پس برای اینکه تجسم فضایی تو ذهن کودک به لحاظ شناختی درست بشه، نیاز به کلاس آنچنانی نیست، کافیست که اشیایی رو ایشون لمس بکنه. خب ولی الان ما برعکس تقریبا یه مقداری عمل میکنیم، خیلی گسترده نیست ولی یه مقدار برعکس عمل میکنیم. تنها چیزی که بچه های مادران الان لمس میکنن نوک انگشتانشونه و اینتری که
مسئله الکترونیک
میزنن، یعنی نوک انگشتان که داره لمس میشه و کف دست لمس کمتری داره. خب پس ایجاد تجسم فضایی برای یک رشد شناختی و رشد ذهنی، این ربط به مسئله اقتصادی نداره. شما برید یک موتور کنترل از راه دور بخرید 10 میلیون تومان، ذره ارزش تربیتی نداره که یک ذره خمیری که بچه بتونه باهاش دست ورزی کنه، او ارزش تربیتیش به مراتب از اون موتور با ریموت ببخشید از کنترل از راه دور
با کلی هزینه هنگفت.
به همین با این مثال ها من میگم گره نزنیم بحث تعلیم و تربیت رو همیشه با مسائل اقتصادی.
طرف نگرانی بشه دیگه. خیلی اوقات الان دوست عزیز بیننده ما خب همین که فرمودن که وقت خوب و قابل توجهی رو برای کودکشون میگذارن، به نظر من قدم بسیار مهمی رو در تربیت و در رفع نیاز کودکشون
نصف راه رو رفتن. خود این امنیت آوره، اینکه وقت میذاره.
پس واقعا نگران نباشن. مشکلات مالی بخواد سایه بندازه در امنیت روانی کودکشون. اجازه دارم دوست عزیز بیننده دیگری رو پیامش رو بخونم. فرمودن همسر من بیش از حد میترسه و به کودکمون فرصت رسیدن به استقلال نمیده و همواره رو همراهی میکنه. آیا اصرار بیش از حد به همراهی کودک مخل امنیت روانی او نیست؟
ببینید یه اصل بگذاریم. بچه‌ها باید باهاشون مشارکت بشه. ولی در مشارکت اجازه بدیم قدم اول رو خود کودک برداره. خب اسباب بازی میخریم برای بچه ها.
بله.
خود والدین میشینن این رو سرهم میکنن، خودشون یه دست بازی میکنن و بعد کودک حالا وقتی که خوب راضی شدن این رو به دست کودک میسپارن.
خیلی وقتا میگن تو نمیتونی، مثلا اول من انجامش بدم ببینم.
اجازه بدید که او کوشش کنه خطا کنه، کوشش کنه خطا کنه، و شما جایی که کوشش و خطای او از یه حدی داره بیش از بیشتر میره، در آستانه عصبی شدن بچه و احساس کهتری که فکر میکنه نمیتونه، اونجا یک بزرگسال وارد میشه ولی سیرتاپیاز دوباره شروع نمیکنه، یک قدم کودک رو به جلو ببره. پس یادمون باشه کودک رو وقتی میخوایم هل بدیم، هدایت کنیم به جایی که ناتوانی داره، قدم به قدم او رو باید ببریم. خب من مثال بزنم، مثل نقاشی کشیدن. اون نقاشی میکشه میاره میگه من یه خونه کشیدم. میگیم خب خونه قشنگیه. با لحن استفهامی پسرم فکر نمیکنه خونه یه درم باید داشته باشه؟ میگه چرا؟ بگو پس برو یه درم بکش. ولی خب دیگران ممکنه یه جور دیگه عمل بکنند، پدر مادر دیروزی امروزی یه جور دیگه. خب یا مثلا اتاق بچه ریخته پاشه. خب قاعدتا اگه مادر بره شروع کننده و تمام کننده باشه، کودک حتی نوجوان عادت میکنه. بهتر اینه که بیا با هم دیگه اتاقتو جمع کنیم، در اینجا اجازه بدید بچه شروع کننده باشه، من به عنوان مادر یا پدر، خواهر، برادر یا یک مراقب بگم خب تو حالا یه خود خسته شدی، من یه خود ادامه میدم، تو خستگیتو در کن، بیا دوباره کمک من. پس در مشارکت ها یک قدم به قدم اونها رو هول میدیم، تمام کار رو کنترات نمیگیریم برای خودمون. خب و دو اینکه در مشارکت ها سعی کنیم کودک اولین قدم رو برداره.
بسیار عالی. ما زمانمون به اتمام رسیده، تقریبا کمتر از یک دقیقه زمان داریم آقای دکتر. متاسفم که نمیتونم سوال پیامکی دوستان رو مطرح کنم، اما از شما میخوام خواهش کنم که در چند جمله کوتاه نکات لازم برای یک مراقب خوب رو توضیح بفرمایید.
من فکر میکنم ما بنشینیم یک بار خودمون رو ارزیابی کنیم،
یک بازنگری از خود.
آره، ما یک نیازهای بچه‌هامون رو میشناسیم، دو توقع کودک از کودکمون داریم یا توقع بزرگسالان از کودکمون داریم. اگه نمیشناسیم بریم بشناسیم. کلاس ها، کتاب، به خصوص مطالعه کتاب ها و
برنامه حال خوب رو ببینیم.
بله، حال خوب رو ببینیم، هم حالتون خوب میشه، هم اطلاعات رو میگیریم. و سه اینکه نیازها رو ما برای کودک برآورده میکنیم یا برای اینکه خودمون آرام بگیریم. ما در این مورد حالا اینجا ما بحث عدالت تربیتی داریم. ما ظلم تربیتی هم گاهی میکنیم. یعنی من بچه رو ممکنه انقدر تنبیه کنم که خودم راحت بشم یا به گونه‌ای در خدمتش باشم که من راضی بشم. اینا عدالت و ظلم تربیتی است. حالا اگه
ان شاء الله در جلسات آینده هست حتما یادآوری بفرمایید. حتما در محضرتون هستیم. خیلی لطف کردید آقای دکتر، بسیار عالی بود. در محضر شما بسیار آموختم و ان شاء الله در هفته های آینده بی صبرانه منتظریم که در محضر شما باشیم. سپاسگزارم از شما، خداحافظی. شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم دوستان عزیزم از اینکه امشب هم همراه ما بودید و برنامه حال خوب رو همراهی کردید. تا فرصت سلام دوباره، خدا مراقبتون باشه، حال دلتون خوب، شب بخیر، خدا نگهدار.
من چقدر دوست دارم خدا.